انقدر شده یه جاهای بدبدی، بعد عمامه وسط گلیه ها میفته، تناب کشیدن مثلا دیرد میشه تناب میگیره عمامه پرد بشه یه وسط خاک ها. خدا نرشه بیفته لن یوسی بنا الا ما کتب الله لنا. چقدر این آیات شیرینه. اینا آیاتیست که خدا متعال حکایت میکنه از مؤمنین در میدان جنگ، که میگه اینا به اینا امید میده تو میدون وای میستن. لن یوسی بنا الا ما کتب الله لنا، به ما چیزی نمیرسه غیر از همون که خدا نوشته. هو مولانا، او مولای ماست، فنعم المولا و نعم النصیر. خوب مولای. میگه وقتی بهشون میگن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، آقا همه جمع شدن علیهتون، بترس. جمعیت رو ببین، خیابون رو ببین، چقدر شعار میدن، چه جمعیتیه. مؤمنین چی میگه؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله و ما زادوهم الا، اگه اشتباه میخونم بگید، ما زادوهم الا ایمانا و تسلیما. بنده از 4 سال پیش یه کسی که اهل قضایی بود، شب قدری بود، به ما گفت کشور به زودی اوضاعی پیدا میکنه، چادر اوله، بعد عمامه است، بعد فلانه، مسجده، بعد چیه، بعد چیه، و قضایی که بعد پیش میاد و اینا. گفتم نخداش. همون موقع تو سخنرانی هم فرداش چه سخنرانی داشتون، بچه تر از حالا بودیم، ناوارد بودیم، هم فرداش اومدم چیزایی گفتم. بعد جلسه ریخ به هم. آقا نه اینجوری نمیشه، آقا شما داری تشویش افکار عمومی میکنی. خرداد 97 بود. بعد آقا این حرفا رو نباید گفت، شما مردم رو میترسونی اینا. گفتم آره، دلار گرون میشه، ارز اینطور میشه، اونجوری میشه، یه ثباتی پیدا کرده بود وضعیت اقتصادی. 3-4 ماه بعدش فکر کنم مرداد بود یا شهریور بود، یهو دلار و اینا همه ریخت به هم. همون جایی که ما این سخنرانی کرده بودیم که ما رو می‌خواستن بیرون کنن، می‌خواستن این حرفا، زنگ زدن با التماس و خواهش و تمنا، حاجا لطف کنید دوباره تشریف بیارید اینجا از بقایای بعدیش بگیم. ما اشتباه کردیم، شما در مورد دلار گفتین نرفتید بخریم. اشتباه کردیم اون موقع. بله، حالا بعدشو باز بگم، تشویش افکار عمومی میشه نسبت به بعدها. آروم آروم سرتون میاد میفهمین ان شاء الله، قصه نخورید. آخرش خیلی خوبه ان شاء الله، ولی با یه جون کندن. اذا بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. حسابی تکون میده، خدا قلبت بیا تو حنجرت. سوره احزاب دیگه. آماده به همین هست. حالا یه مقدارش رو دیدید، مقدار بیشترش هم هستی. بی بلاه برحال شیطان داره جون میکنه. القریق و یتشبس و به کل حشیش. درد میفرمایید؟ نه انشالله خدا بهشون طول عمر با عزت بده و انشالله ایشونو تا آخر به عنایت الهی داشته باشیم. البته هیچی به هر حال تضمین شده نیست. حضرت موسی با بنی اسرائیل رفت پشت در ارض مقدسه که مرحله آخری بود که تمدن موسی به نتیجه آخر میرسه. یه در مونده بود، سوره مائده است دیگه. فرمود که همین وارد که بشین کار تمومه. این ارض مقدسه که کتب الله لکم. اینا گفتن اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. خسته شدیم. کم آوردن لحظه آخر، 40 سال سرگردون بیابونا شدن و تو هم بیابون هستن. موسا هم از دنیا رفت و همه چیز هم که داشتن نابود شد. هیچ کدوم تضمین شده نیست. اگر روالمون عوض بشه، خطمون عوض بشه، خدا همه اینا که داده میگیره، با هیچ کم تعارف نداره. رسمن هم تو همون سوره مائده گفته من یرتد دم من کمن دینه فسوف یعت الله به قوم من یحبهم و یحبونم. با کسی پسرخاله نیستم، عاشق چشم ابروی کسی نیستم، ایرانی و افغانی و ترک و بلوچ اینا برام فرق نمیکنه. تو مسیر باشی، پای کار من باشی، هوا تو دارم، بری میرم یه تعداد دیگر میارم، که در اون آیه دیگه فهمون سمه لا یکون و امثالکم، کسایی میارم که مثل شما نباشه. ولی به هر حال اون روندی که اون عزیز به ما گفت، که حالا نمیتونم هیچ اشاره و چون عهد شدیدی گرفت که هیچ حتی توصیف جزئی از من جایی حق نداری بکنیم، ناشناس محضم هست. حالا قضیه هم بود که حالا اینجور شد و اینها که تونستیم صحبت بکنیم، یعنی ارتباط با یکی دیگه بود، ما فضولی تو اون جلسه شرکت داشت. چیزایی که گفت به هر حال خیلی نگران کننده بود، بعضی مسائل شخصی مثلا به ما گفت و مسائل عمومی. حالا نمیخوام باب این حرفا رو باز بکنم به این چیزا تکیه بکنین، حالا اینم باز در بیاد تو فضای مجازی، بعضی دست به کاتشون هم خوبه، همین یه کاتی بدن و بدن بیرون و بعد دیگه بنده بعد چک و لگدی از اساتید و بزرگانم دریافت کنم که اینا چیه که داری پخش میکنی و میگی و اینا. نه به عنوان مؤیدات و مبشرات کسی هم حق نداره اینا رو کات بده یا مثلا توییت بکنه اینا، به عنوان جز کسی حق نداره اینا رو منتشر بکنه، یه خورده که مثلا صحبت های مهم فلانی در مورد فلان. نه در اون هندسه کلی عرایضی که عرض کردم یه قطعشه، این قطع جدایی از اونا مفت نمیارزه. آیات ما، روایات ما، چیزهایی که مسیری که برامو ترسیم کردن روشنه. یه قطعش هم ایناست، به هر حال خدا چیزهایی رو نسبت به آینده گاهی به طرقی برای افرادی مشخص میکنه. به هر حال مسیر، مسیر بسیار امیدوارکننده است، ولی دست اندازه عجیب و غریبی داریم که کسانی که به خیالمون نمیاد سقوط میکنه. آقای بهجت با یکی از شاگرداش یادتونه کوچه های چیزو میکندن برای گاز که تپه خاک درست میشه، ما توی یکی از این کوچه های فرعی قم میرفتیم، تپه خاک درست شده بود، بعد رو تپه رد میشد، میگم آمدم بالای تپه دست آقای بهجت رو گرفتم، آقای بهجت بیاد بالا، چی شد یهو این مرد این حرف رو زد عجیب؟ گفت یهو آقای بهجت فهمود که من در روایات دیدم علمای آخرالزمان مثل شمع میمونن، خودشون میسوزن نابود میشن، دوروبریاشون روشنایی میگیرن میرن بهش. گفت این همونجوری که دستش دستای بهشت بود میآوردش پایین، آقای بهشت فهمون خلاصه خواستم بهت بگم اگه منو جهنم دیدی تعجب نکن، فتنه ها شوخی نیست، اول از همه خودم همین الانش بنده بعضی روی راه ندارم، یه تکونم بخوام بدن که دیگه هیچی به هیچی. اینجا توسل و استغاثه و ناله و اینا کار میکنه. امام عسکری فهمود لا ینجوفی ها من الحلکه، زمان غیبت فرزند لا یقیبن نه غیبتن، پسر من غیبتی میکنه هیچکی نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که اصرار در دعا داشته باشه، نالش زیاد بلند باشه. همه میرن، تکونایی که میاد یه معنویت قویه، اتصال شدیدی میخواد، با این خورده اتصال و ارتباط ها کسی نمیمونه. حتی نمیمونه، حالا این دیگه سقوط ها مختلفه دیگه، چالش هایی پیدا میکنیم، شبهاتی پیدا میکنیم، گاهی عمیق‌تر از جهت اعتقادی، گاهی سطحی‌تره، گاهی تو عرصه عمل جدی‌تره، گاهی ضعیف‌تره. اونی که بخواد این مسیر رو با قدرت این سینه کش این کوه بگیره و این بار سنگین بره و زمان ظهور بار رو دوشش باشه، اون خیلی قوت میخواد، خیلی قوت، خیلی استقامت میخواد، خیلی قدرت میخواد، یه ارتباط قوی میخواد، ارتباط با شهدا، ارتباط با علما، ارتباط حضوری فیزیکی، جلسات علما. بنده گاهی جلسات برخی از اساتید تو تهران میرم خجالت میکشم، 20 نفر تو جلسه نشسته، این آقا کسیه که زبان املال اگه از دنیا بره احوالات که ازش نقل بشه میرن سنگ قبرشو میکنن. بعد گاهی آدم معرفی هم میکنه بعضی آدم های ساده، نه آقا ما رو نگرفت، نه این فلان نبود، نه اونطور نبود، نه اینطور. ارتباط با عالم ربانی بدون این بازی ها و عداعت فارا چشبرزخی و جفر و رمل و فلان جن و شیطان و سحر، و ارتباط معنوی بشین آدم موعظه گوش بده، تلنگر بخوره، چکش باید تو سر ما بخوره، چکش موعظه، حرف باید بشنویم، البته حرف خالی هم نه، حرف با عمل. حالا محبت داشتید نسبت به مطالب، اگر ممکنه در رابطه با گروه مبلغات بفهمون چه کارهایی رو در طرح و برنامه ریزی و رابطه پیشنهاد میکنی؟ اولین بخش رابطه ارتباط خود ماها با هم، مصداقش ارتباط خانوادگی، ارتباط هفتگی، ارتباط علمی. ما تو گفتگو با هم دیگه کلی از جهت علمی ارتباط پیدا میکنیم، آخه ارتباطات ما هم تبدیل میشه به این که امشب سالاد اولویه باشه یا مثلا کتلت باشه یا کوکو باشه، همه بحث هم همینه که حالا مثلا جهیزیه فلانی مثلا اون بخشش اونجوریه، خونه فلانی هم اونجاش اونجوره، ارتباطات ایناست، اینا بیشتر آدمو تاریک میکنه. ارتباطات باید هم افزایی داشته باشه، بعد وقتی که دور هم میشینیم طرح مسئله بشه، بشینیم با هم دیگه حل مسئله بکنیم. این اون ارتباط درست حسابی در حد ارتباط خودمون، در حد خانواده هامون، در حد دور و برمون، محلی که داریم کار میکنیم، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، شیطان هم نمیذاره ما جمعمون این شکلی باشه. یعنی بس هر جایی میره باز دور هم جمع میشیم، این یه توییت از اون میخونه، شنیدی فلانی اونو استوری کرده، آره این فلان فلان شده ها، حلوم لقمه ها، اینا رابطو نیست. درست شد؟ رابطو باید بشینیم همدیگر رو تقویت کنیم، چالش ها و مشکلات و کاسته همدیگر رو برطرف کنیم. عیوب جمعیمون دیگه، مثل دیگه از این واضح تر دیگه چی بگم دیگه؟ عیوب جمعیمون این مجموعه مبلغات ما دور هم جمع میشیم، حالا 300 نفری 300 نفر زیاده، 10 نفر 10 نفر، 5 نفر 5 نفر، طرح مسئله بشه، ما تو مبلغات تو فلان مسئله گیریم، چیکار کنیم؟ فلان اشکالو داریم، تو خانواده ها میبینیم که با فلان معضل درگیرن، یه چالشی داریم بچه های خیلی ها نماز نمیخونن، یه چالشی داریم تو حجاب بچه ها، یه چالشی داریم تو همسران این خانم ها مثلا، چی کار کنیم؟ آیا کسی بوده تو این جمع ما با همچین چالشی مواجه شده باشه، حل کرده باشه؟ پیداش کنیم، ازش ایده بگیریم، بریم کارشناس دعوت کنیم، با طرح مسئله دعوت کنیم. ببینید یه وقت شما یکی دعوت میکنیم، یه ساعت برامو صحبت کن، این خیلی چیزی حل نمیکنه، اون یه چیزی به ذهنش میرسه و خوشش میاد میگه، خیلی هاشون ممکنه شعاری باشه. وقتی مسئله دادیم بهش، آقا این جلسه فقط برای این مسئله است، ما مثلا فعال فرهنگی هستیم، این 10 نفر این 20 نفر شوهرام مخالفن با این کارهای ما، چیکار کنیم؟ هم خودت راهکار بده، هم 10 نفر دیگه معرفی کن، ببینید این مجموعه شما چقدر روش میکنه توی فاصله بسیار کمی. مسئله محور، چالش ها رو پیدا کنید، بعد از مسائل خودتون شروع میشه، کم کم مسائل کلان کشور میرسه. هم که عرض میکردم ما چیزی رو باورمون نمیشه، مثل سلام فرمانده، یکیش همیناست. یه مسجدی تو جنوب کشور، تو اهواز یه مسجد نشستن حلقه صالحین رو راه انداختن، شد یه طرح بین المللی. الان ما تو لبنان حلقه صالحین اونجوری که خبر دارم راه انداختن، تو کل ایرانو گرفت. یه مسجد تو یه پایگاه بسیج، یه مسجد اهواز، شد طرح کشوری، طرح بین المللی. چیز خوب وقتی ارائه بشه همه میقاپن رو هوا. این چیز خوبه که حتما نباشتن یه جمعیت 5 میلیون نفره، گاهی دو نفر آدم، سه نفر آدم یه کاری میکنه، و اون دو سه نفر تو جمع شما لااقل 200-300 تاشون هست، ولی این انرژی داره هدر میره با بحثای بی خود. این بسیاری از این چیزایی که بنده تو فضای مجازی میبینم، فعالیتایی که افراد مذهبی حزب الله انجام میدن، حجم وسیعیش اتلاف وقته. چک میکنه از این ور روز 5 ساعت این کانالا رو، روزی 2 ساعت هم استوری میذاره، 2 ساعت هم تو گروه ها بحث میکنه، خالص هم ممازا الان تهش چی این بحثا اینا. معمولا هم این بحثای تو گروه ها با اون کسی که هم فکر شما نیست، نمیخوام بگم مطلقا بحث نکنیم، معمولا بنده تجربه خودم اینه، بنده یادم نمیاد حالا تو این بحثا نتیجه دیده باشه، یعنی کسی بیاد بگم من عوض شدم در اصل این بحث، بلکه تنش ها بیشتر میشه. ما یه زمانی فکر می‌کردیم بصیرت افزایی بر بکنیم تو دانشگاه، می‌شستیم بحث‌های سیاسی می‌کردیم، بعد دیدیم هی داره دایره افتراقاتمون بیشتر میشه، رفتیم بحث‌های معنوی کردیم، آن سوی مرگ و اینا، دیدیم هر کی با ما افتراق داشت اومد، بعد سیاسیشون هم عوض شد. دیدیم اون یوم سر کار بودیم ما، اون بصیرت افزایی، اون بصیرت رو بهش نه این بصیرت، و بهش بگی تو کی هستی، نه اینکه این خوبه اون بده، این سیاسی خوبه اون بده، به این رأی بده به اون رأی نده. این اصلا چالشش چیز دیگه است، این اصلا مسئلهش چیز دیگه است، در جای دیگه مشکله. ما نسبت به اینا غافلیم، بصیرت افزایی فهم کنیم اینا اصلا، ما الان مسائلمون خیلی جدی‌تر و عمیق‌تره، ولی اونجا کاری صورت نگرفته. اگه خواستید میتونم راهکار بهتون بدم، حالا چند تا سوال بخونم بعد بگم یه سری کارهای علمی جمعی تبلیغی رسانه‌ای خوب تمیزی که میشه انجام داد و ما اصلا انجام ندادیم. الان بگم یکی حوزه سبک زندگی، سبک زندگی مقایسه‌ای. اولا ما تو حوزه سبک زندگی از جهت تولید محتوا، ارائه محتوا و دانش خودمون بسیار ضعیف. بسیار ضعیف. یعنی بنده طلبه با این اهن و طلب و این سر و صدا گاهی مطالبی تو حوزه سبک زندگی میخونم دهنم وا میمونه که ما چه روایتی تو چه زمینه‌هایی داریم، تو چه اخلاقیاتی، تو چه مسائلی، چه تو سیره اهل بیت، چه آدابی که ما یاد دادن. سرمایه و گنج اصلی که دنیا رو تکون میده وقتی بفهمه این دست ماست، این رفتار، این کردار، این اخلاقیات، این تمدن، این شخصیت مسلمانی، همین بخش است. و بسیار ما توش ضعیف. تشه هلیت المتقینه در حد مسواک زدن و حمام رفتن و اینا. انقدر جزئیات داره. بنده فکر میکنم 13 جلسه فقط در مورد مسافرت صحبت کردم. رفتم اول فهم کنم دو سه تا روایت داریم. ذهنیت اولی هم میمون. گفتم دو سه شب در مورد مسافرت صحبت میکنم. آدم مسافرت. شبای بعد بحث عوض میکنم. 13 جلسه صحبت کردم. بخش وسیعی از فیشایی که نوشته بودم موند. جزئیاتی که ما یاد دادن. سفر میخوای بری. تعداد سفر رو مثلا بین 3 تا 5 نفر باشه و از همون اول یه امیر انتخاب کنی، فرمانده سفر، پولار بدین دستش، همان دیگه تابع بشه. چه مسائل جزئی که چقدر اختلاف سر همین هست. یعنی خانواده پسر رو با خانواده داماد تو ایام مثلا ماه عسل نامزدی یه سفر میرن، ازدواج زندگی به هم میخور با دو تا راه حل جزئی ساده ابتدایی که تو روایت ما هست. این همه موزل گرفتاری تو حوزه خانواده، همش هم راهکار داره، همش هم ما گفتن هیچ کدومش هم بلد نیست. آقا از همون اول سفر معلوم باشه یکی رو انتخاب کنید، بعد دیگه با حوصله. بعد حالا وظیفه که ما امیر داره میگه اگه مثلا مرکب ها دارید با هم میرید با چه فاصله ای باید برید، شب کجا رسیدی، چه شکلی استراحت کنی، صبح چه شکلی است، بعد خوراکی که میخوری چیا همراهتون باشه، نحوه اون سفره چیدن دوره هم. اگه مثلا جایی هستید که زیر سقف محیط خونه است، اون آشغالایی که تو سفره مونده دوریزا رو بخورید، بیابونه دوریزا رو بریزید، سربالایی میری این ذکر رو بگو، سرپایینی میاد این ذکر رو بگو، فاصلهاتون با هم اینقدر باشه، مسافرتتون کی شروع بشه، کی تموم بشه، چه روزایی برو چه روزایی نرو، آثار ملکوتی، قمر در عقرب، چه اصلا عجایب یادم میبینه. برای مهمانی گفتیم یه کمی بحث جمع کنیم 4-5 جلسه، شد 30 جلسه. بعد دیدم این 30 جلسه لااقل 80 جلسه دیگه میخواد. فقط آدم مهمونی، تو مهمونی چیکار کنیم؟ من دور هم جمع میشم. این تازه مرحله اولشه که ما ببینیم چیا ما گفتم. مرحله دومش مقایسه ای با تمدن غرب. با تمدن غرب ما چی میگیم اونا چی میگن؟ اصلا تو خیلی از اینا حرفی نداره. غرب در مورد آداب سفر چی میخواد بگه؟ چند تا جا رو میخواد معرفی کنه. آقا اینجا بازارهای خوبی داره. اونجا گردشگریه، اینجا فلانه. چیزی اسم آداب اصلا اونجا مطرح نیست. بعد بنده مثلا تو کتاب آداب معاشرت اینا رو دیدم. آداب معاشرت اینها تو فضای جمعی. اصلا آدم خندش میگیره وقتی اینا رو به عنوان آداب مدن نوشتن، دستورالعمل، بخشنامه کردن. اینا اون نقطه شکوفاییه که وقتی همه دنیا ببینه میبینه آقا این فکر، این ایدئولوژی، این مکتب میتونه دنیا رو اداره کنه. حالا فرصت نشد این جلسه بنده هم سکولاریسم با شما صحبت بکنم که جنگ اصلی ما امروز جنگ با سکولاریسم. حالا یه وقت دیگه اگه فرصتی بود ان شاءالله خدمتتون بودیم، بعد مفصل 2-3 ساعت بحث میخواد که در اون صحبت بکنم. نقطه ثقل سکولاریسم اینجاست. میگه آقا دین، خدا، عقاید، آسمان جداست، زندگی رو دانش بده داره کن. نه خدا، نه پیغمبر، نه آیه، نه روایت، نه تعبد، نه ایمان، دانش بد اداره کنه. علم یعنی ساینس، یعنی تجربه، یعنی گزاره‌ای که توی آزمایشگاه اثبات شد. اینو نقطه جدیه که درگیری با اسلامه. پادزهرش هم همینه. خب در چه حوزه‌ای میتونم با قشر خاکی سری ارتباط بگیرن؟ همین نمونه‌ای که عرض کردم. شما ببینید یه بحثایی مثل بحث طب مطرح شد. مباحث طبی بنده دیدم ضد انقلاب، بی نماز، فوش به آخون بده، کانالایی که حالا نمیخوام مطلق تایید بکنم، حالا طب اسلامی یا هر طبی، کانالایی که یه آخون میشه دستورالعمل‌های طبی میداد، میشه واو به واو میخوند و به همه میگفت، بعد به همه آخوندان فوش میداد. اینا نشونه ما حوزه ارتباطی قوی با قشر سیاه داریم، چرا سو خاکستری. نمیخوام باب این برو کنم هر کی به هر حچی یه باب طبی و یه فلانی، میخوام بگم ما حوزه های ارتباطیمون خیلی وسیعه. حالا نمونه هایی بود بشینیم فکر بکنیم، موارد بیشتر میرسیم، بنده سوال های بیشتری بخونم. خب از فرمایشات شما نتیجه میگیم که ما طراح ایتو برداز کم داریم، البته یه جا فهمیده بودین فرمودین مهره کم داریم، اینو توضیح بدید. بله خب ما اصلا آدم کم داریم دیگه، آدم کم داریم، قلت ناصرنا، قلت عددنا، اللهم انا نشكو الیک من فقد ولینا، غیبت ولینا و فقد نبینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، دشمنمون زیاده تعداد خودمون کمه، ما از جهت عددی کمیم واقعا، همون تعدادی هم که هستیم بیشتر منفعل و تأثیرپذیریم و متفرق، یعنی یکی باید چیز به ما بگی. بنده حالا همین هم که میفرمایید مصداق بگو، اتفاقا میخوام مصداق نگم، بشین مصداق پیدا کنیم، چرا همش باید چیز آماده به ما بدن، بشین خودمون فکر کنیم، به این زحمت بیافتیم بریم بحث کنیم، صحبت کنیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، به خیلی ایده ها میرسیم. همش یه چیز آماده، یه کسی فکر کرده باشه که این ما رو نگه میداره. خب بله سرمشقش همینه. ببینید حوزه های ارتباطی با کارشناسان مختلف، ما یکی از مشکلاتمون فقدان ارتباط با کارشناس، ما الا ماشاءالله تو حوزه های مختلف کارشناس های به درد بخور صاحب ایده مذهبی مؤمن انقلابی داریم که بدنه اجتماعی نداره. بنده تو دانشگاه خودم موظف کرده بودم با اساتید زبده حزب اللهی نخبه نابغه معنوی صاحب ایده بدون بدنه بدون شاگرد بدون هیچی ارتباط بگیرم، هم او کیف میکرد هم من کیف میکردم. استاد داشتیم، پروفسور بود، کانادا تحصیل کرده بود، آمریکا تحصیل کرده بود، اومده بود سال آخرش بود، خیلی هم بهشون ارادت داره، آدم بسیار دوست داشتنی هر جا هست آقای پروفسور دکتر ابوالبشری خدا حفظش بکنه، و اساتید دیگری که البته با اونا هم ارتباط داشتیم. ایشون بالخصوص بنده یک ساعت در هفته رو خالی کرده بودم، یک ساعت و نیم تا دو ساعت هفتگی برنامه گذاشتم، میرفتم میشستم گفتم با من حرف بزن شما. خب ایشون فقط یه بخشی از رزومه‌ش بود که چهار سال یادم نیست، فقط رئیس همون دانشکده مهندسی بود که من اونجا کار می‌کردم، این یه بخشی از کاراش تجربه‌ای بود که اینجا تجربه مدیریت داشت. از همون روز اول یه چیزایی به بنده گفت، بنزه 10 سال کار من افتاد جلو، گفت آقا فلان کارا رو نکنی، این یکی ها این کارا کردن سوخته، اون کارا رو بکنی اینا، گفت من اینجا 30 سال تو این دانشکده چند نفر من این کارا کردن موفق شدن، اون کارا کردن سوخته، 4 تا ایده برای اونجا، 4 تا ایده برای اونجا، اینا که حتما نباید برجسته بشن، ما واسه میریم تو فضای مجازی کیه و بولد میشه بریم سراغش، بعد بولد میشه آقا همینجان سرش دیگه، انقدر آدم داریم که هیچکی بولد نیست و به درد بخوره، لزومن هم آخون نیست، یه حوزه خاصیه، تو هم حوزه خاصیش از استفاده کنیم، اینا باید شبکه بشن، یه بخش از رابطه تو شبکه شدن همین نخبه هاست، اون پزشک، این معمار، اون مهندس، این روانشناس، همه هم آدم های خوب، همه هم صاحب ایده، هر کی از یه زاویه داره نگاه میکنه، هر کی یه بخش از چالش ها مشکلاتو میتونه حل بکنه، اینا اصلا اینجا با هم جمع نشدن، نفس ارتباط گرفتن اینا با هم دیگه یه انفجار نوری میشه و انگیزه های یکی علاقه مند. ما یکی از این رؤسای معروف استارتاپ که حالا اسم نمیارم، اگه بحث رو احیانا شنیدن اینها بهشون هم عرض ارادت میکنم، تو با بنده صحبت نکرده، ما یکم فرایند گفتگو رسیدن به ما یکمی سخته، ماهانه زیاد گذاشتیم چون از کارها میفتیم اگه بخوایم بشینیم سوال جواب بدیم، ولی فرایند تعریف کردن برای ارتباط و رفقا اینا. بعد یکی از این استارتاپ های معروف که بنده اگه بگم مثلا کدوم استارتاپ دیگه شما میدونیم، مثلا استارتاپ های اول کشور، خود این بزرگوار مده پیام داده بود به رفقای ما، آقا من مدیر فلان جا هم حاضرم به شما مشاوره بدم برای همین کاری که داره تو مرسه تحالی میکنید، اینه که مثلا ایشون اگه بخواستیم باش مشاوره بگیریم مثلا شاید ساعت 500 هزار تومان پول میدید لااقل، و تو چه نوبتی باید میرفتیم. 3 ساعت با رفقای ما جلسه گذاشته بود، بنده هم تو اون جلسه نبودم، زیر و زبر کار استارتاپ و رموز موفقیت فلان هر چی داشت گفته بود، کجای عالم کدوم مکتبی غیر از مکتب اهل بیت پیدا میشه کسی اینجوری بیاد به یکی دیگه ببین اینا که عرض میکنم ما از ظرفیت محبت ها از این همدلی ها استفاده نمیکنم، یکی شیناست. گفتم من مثلا بحث فلانی آنسوی مرگ گوش کردم، خیلی احساس دین میکنم، خیلی علاقه دارم فلان اینا، خواستم یه کاری هم من انجام بدم. حالا کار که همیشه پولی نیستش که آقا بیا 50000 تومان پول بده. یکی فکری داره، یکی استعدادی داره، یکی کسی دانشی داره، اینا یه چه جمع بشه، اینا میشه ظرفیت، اینا میشه سرمایه، ثروت. عرض بنده رو دقت میکنید؟ اینا هیچ جمع نشده. یعنی بنده تو دانشکده مهندسی بودم لااقل 10 تا استاد این شکلی داشتیم، ولی یک بار این 10 تا استاد دور هم جمع نشدن. البته ما یکی دو بار نتونستیم دور هم جمع کنیم. همین جمع شدن اینا با هم دیگه، هم که هم دیگه رو میدیدن کلی اتفاق میافتاد. کلی اصلا نمیتونم بگم چه اتفاقی میافتاد، صرف اینکه میشستیم دور هم چای میخوردیم چقدر مسائل حل میشد، چقدر اینا با هم هم افق میشدن، چقدر فکر اینا رو هم میومد. هر کی برای خودش یه گوشه داره کار میکنه، این مسجد، اون هیئت، اون فلان. خب شما چه ایده‌ای برای بسط سبک زندگی که رزمندگان رو به در جبهه ها به هم نزدیک میکنه و نیز در اربعین محبان امام حسین رو به هم نزدیک میکنه دارید؟ یه بخشش همینه، ارتباط گیری بر اساس نیازهای مشترک، برای حل مسائل مشترک، استفاده از کارشناس و نخبه هایی که با ما درد مشترک دارن و زیادن. همین مسجد شما، همین منطقه ما، توی همین شهرک غرب با همه بدنامی که داره از جهت فرهنگی، چقدر ما نخبه تو همین شهرک غرب داریم، نخبه های مذهبی معنوی، از همین دانشمندان هسته‌ای، اونا شاید شهید بشن تا بفهمیم مثلا اینا اینم شهرک غرب میشه، این همین مسجد ما میومده. خب شما فکر میکنید مثلا اگه یه جمع محدودی یکی از همین دانشمندای هسته‌ای رو معرفی بکنه به همون 4 تا دانش آموزی که تو هم مسجد دارن کار میکنن، سر و صدا نخواد بشه، اون آدم دریغ میکنه از اینکه برای این 4 تا دانش آموز توی مسجد یه کاری بکنه، یه جهتی بده، اینا رو از همون اول یه خطی بده راه بندازه، میاد نمازشو میخونه میره. اون یه کسی بعد از این ظرفیت استفاده کنه دیگه، اون میشه مسجد، اون میشه امام جماعت، اون میشه روحانی، اون میشه هیئت امنا، اون میشه پایگاه بسیج، اون میشه همین مبلغات. شما جلسات متعددی میرید، یکی کاری که شهید بهشتی میکرد، ببخشید دیگه خیلی بحثمون پراکنده میشه ولی دیگه چون سوالا اینجوریه مجبور میشم بگم، شهید بهشتی کار عجیبی میکرد، این کار استثنائیه، بنده ندیدم تا حالا کسی این کار انجام بده. یه دفترچه داشت، هر آدمی رو هر جای دنیا که میدید یادداشت میکرد و کنارش مینوشت که من در این آدم چه توانمندی هایی دیدم. میگم مثلا سفر کردم فرانسه، دیدم یه دانشجو داریم مثلا داره پزشکی میخونه ترم 2، این ویژگی ها رو داشت، مینوش و راه ارتباطی باهاش هم مینوش. گفتن حزب جمهوری وزراش از تو هم دفترچه شهید بهشتی در آورد و هر آدمی هر جا لازم داشتن دفترچه شهید بهشتی. هنوز که هنوز از اون آدمو داریم استفاده میکنیم. یه بار دیده بود این آدمو، رفته بود نجف آباد مثلا، دیده تو فلان مسجد فلان داره فلان جا کار میکنه، نه این خیلی ظرفیت، این حیفه برای اونجا، این برای اون فلان جا رئیس کل فلان جا بشه. این خیلی چیز ساده ایه، خیلی ساده است. شما دفترچه داشته باشید، 10 تا مسجد، 10 تا هیئت، 10 تا حوزه علمیه، 10 تا مجموعه میرید، کلی آدم با شما ارتباط دارن. بنده الان مدتی اینو مقید بهش شدم، یعنی تا یه چیزی در یکی میبینم سری رو هوا میزنم، به رفقا معرفی میکنم، آقا این فلانی برای فلان جا خوبه، اینو بگیرید، این از خوشی استعداد نشون داد، این یه کار جزئی بهش سپردید به بهترین وجه انجام داد، این احساس مسئولیت داره، هم به بهترین وجه انجام داد، هم خلاقانه انجام داد، مبتکرانه انجام داد، دستانه انجام داد، کارهای جزئی سپرده شد، ارتباط برقرار شد، بعد این مجموعه های با ایشون در ارتباطه. به همین سادگی یه آدم یهو اتصال 10000 نفر با 10000 نفر برقرار میکنه، ولی ظرفیت داره میسوزه. خیلی ساده است اینا، هیچ خرجی هم نداره، یه استعدادی آدم تو کسی میبینه، خب چرا باید هدر بره؟ بعد همینا ناامید میکنه طرف، یه استعدادی داره، یه انرژی داره، تو یه سطح وسیع میتونه کار بکنه، تو یه سطح بسیار قلیلی نه کسی قدر میدونه، نه دیده میشه، نه ارجی داره، نه اون بازخوردی که توقع میره داره، فقط هم میخوایم بار بندازیم دوش اخلاص، برای خدا کار کن. خب برای خدا تو یه حجم 10 برابر میتونی کار کنی، چرا برای خدا همش باید انرژیمون بسوزه؟ ما برای خدا 30 لیتر بنزین رو خرج چراغ نفتی کنیم، برای خدا، خدا عقل داده. بله خدا به دادم برسه. بندم خودم مبرا نمیدونم از این مشکلات، انانیت هامو زیاده. بنده ببینم که کاری بخوام بکنم به اسم شما تموم بشه، رزومه برای شما میاره، مجموعه شما میره بالا، اینکه کسی کاری بکنه دیده نشه، یه گوشه‌ای باشه اسمش نیاد، فلان نشه، خدا اثر میده، اخلاصش خدا اثر میده، خدا به اخلاص اثر میده. تشکیلات دم و دستگاه مدرک 10 تا دکتر ردیف کنیم، بودجه آنچنانی، خب این بخش مشکلات جمهوری اسلامی همین هست دیگه، کارهای گنده گنده با قواره‌های عجیب غریب پر زرق و برق و پر سر و صدا، هزینه های کلان، ثمرات هیچی، بیخاصیت، چون اخلاصی نیست، دردی نیست، دغدغه‌ای نیست. شب بیخوابی کسی نکشیده برای این کار، ناله نداره. بنده توی مجموعه توالی به رفقا میگفتم گاهی کار گره میخورد، به آقای فاطمی رفقای دیگه‌مون میگفتم، میگفت آقا مثلا فلان جا کار گره خورده، میگفتم رفتی پشت پنجره فولاد ناله زدی یا نه؟ که ما دور افتادیم از امام رضا علیه السلام. میگفتم رفتی پشت پنجره فولاد؟ نرفتی به درد نمیخوره. انقدر اهتمام نداری بری ناله بزنی. خدا میگه تو انقدر قضیه جدی نگیر، من بچه جدی بگیرم. نه، ناله میخواد. کار اگه میخواد برکت بکنه، سحر زجه میخواد، پیاده کربلا رفتن میخواد. آدم باید احساس درد کنه واقعا. اینا اونی که به کار روح میده. راهکاری در ارتباط با رابطه فرمودید، آیا لطف میفرمایید فهرست گونه پیوسته بفرمایید تا بتونم در ورودی این جلسه پربرکت مخصوصا محصولی قابل ارائه و اجرا داشته باشه. حالا مواردی رو عرض کردم، باز میشه جلسات خصوصی تری با افراد کارشناس گرفت، کل اینا ایده تو ذهنشون، هر کی توزیع کاری خودش، هر کی راهکاری داره. یکی مهندس کامپیوتر میگه آقا من از بستر کامپیوتر این فضا رو میتونم خلق کنم برای ایجاد ارتباط. اون یکی پزشک، اون یکی بناه، اون یکی معماره. اینا هر کدوم یه حوزه ارتباطی دارن، هر کدوم یه شبکه ارتباطی دارن. این میتونه شبکه ارتباطیشو به اون لینک بده، اون میتونه شبکه ارتباطیشو به این لینک بده. کلی اتفاق میفته. نظارتی بر امور مساجد شود. خیلی از آقایون امام جماعت مطلقاً از مباحث روز نمیگن و میگن ما حرف سیاسی نمیزنیم و طلبه های خانم رو پذیرا نیستن. میگن امور مساجد خودش مبلغه میفرسته، در حالی که روبروی مسجد تظاهرات ضد حجاب در مدرسه انجام میشود. خودتون ارتباط بگیرید، لنگ امام جماعت نمونید. خودتون از کلاس خیاطی و فلان و اینا میشه شروع کرد ارتباطات این شکلی. و نه، اجازه نمیدنم، بنده به این رسیدم که خیلی از این اجازه نمیدنم واقعا این نیست. یعنی او میگه آقا من نه حوصله دارم وقت برات بذارم نه پول برات خرج کنم، خودت کاری بکنیم کردی دیگه مسجد. تا تاش هم خیلی هم به ما میرسه یه اسمی از ما دهن. احساس نمیکنم جایی مشکلی با این داشته باشم. درسته؟ کسی بعدش نمیاد اگه یه مسجد شما بتونید شلوغ بکنید مفت و مجانی، تاش هم به اسم اون بزرگان مسجد ختم میشه. کی با این قضیه مشکل داره؟ حالا یه نمونه عرض کردم. خیلی کارا میشه کرد توی مسجد، توی این ارتباط گیری ها خیلی کارها میشه کرد. شما از مسجد ارتباطو شروع کنید، بیرون مسجد رفت آمد کنید، جلسات دوره‌ای بزنید، خونه هم دیگه، جاهای دیگه، ولی ارتباط از مسجد شروع بشه. شناسایی بشن افراد تو مسجد. دو تا جوون که میان این کیه، چیه، چیکار است؟ بابا پیغمبر اکرم کسی سه روز مسجد نمی اومد و اینو میگن رابطه. پیغمبر انقدر آمار همه رو داشت، بنده امام جماعت میفهمم این کار یعنی چی، انقدر آمار تک تک این نمازگزار رو داشت، کسی سه روز نمی اومد، پیغمبر میفهمید این سه روز نیومده و میفهمود مسجد باید با هم جمع بشیم بریم عیادتش، بریم پیداش کنیم کجا رفته. تمرکز پیغمبر رو مسجد بود. خب ما تمرکزمون کجاست؟ رو گروه های واتساپ و فلان، تایشم هیچی هم در نمی. این که میفهمه رابطه داشته باشیم، کمی در مورد نحوه ارتباط بفرمایید. عرض میکنم ما این همه حلقه های ارتباطی داریم، نیازهای مشترک داریم، دردهای مشترک داریم، دغدغه‌های مشترک داریم، افکار مشترک داریم. لطفا بفرمایید راهکارهای ریشه‌ای و اساسی در مسائل اخیر مخصوصا حجاب چه مواردی است؟ بحث حجاب بحث وسیعی است، اگه بخوام واردش بشم خیلی مفصل میشه، ولی بخشی از مسائل حجاب برمیگره به معضلات عاطفی. ما از اینا غافل نه لزوما بحث اعتقادیه، نه لزوما بحث سیاسی. رگه هایی از بحث اعتقادی داره، رگه هایی از بحث سیاسی داره. طبیعت زن دوست نداره اینجور این وضعی که اینا میخوان زنها رو به اون سمت سوق بدن. تو خود غربش انقدر با سرعت جواب نداده یهو زن برهنه بشه، 200-300 سال طول کشیده. اینجا که دیگه تو 100 سال از پوشیه بخوان به لخ شدن برسن که معلومه نمیرسن، بس همین شکست میخوره. ولی خب اینا بالاخره توی یه بدنه هایی میتونن یه اثراتی بذارن و طبیعت زن هم برهنگی رو دوست نداره، احساس ناامنی میکنه از مرد هیز، حتی زن هرزه بدش میاد. بنده دیدم و از آدمای بی قید و بند که مثلا میگه به اون پسر رو نده، اون هیزه. نه دیدی شما ها یا نه؟ یعنی حتی زنایی که مثلا حالا تعبیر هرزه خیلی تعبیر تندیه، یا زنهای بی قید و بند، ول شلو ول، اینا هم از آدم هیز بدشون میاد. اینا وقتی میبینن که مورد طمع یک مرد هستن پس میزنن، دوست نداره که ارتباطش ارتباطی باشه که طرف طمع باشه، دوست داره مورد احترام باشه، نگاه بهش بشه، توجه بهش بشه، ولی دوست نداره مورد طمع باشه. خب چی میشه که اینجوری میشه؟ یه بخشش به اینه که احساس جو قالب میگه یه اتمسفری روی ماها معمولا سواره، ماها شکستن جو برامون سخته، احساس میکنیم از یک فضای بیرون میفتیم، احساس تنهایی میکنیم. آدم ذاتاً از احساس تنهایی بدش میاد، چون انسان بر اساس انس و ارتباط آفریده شده، وقتی تنها بشه احساس میکنه که دیگه نیازهاش پوشش داده نمیشه، محجور میشه، جدا میفته، کسی باش کار نداره، بهش توجه نمیکنن، مورد علاقه کسی نیست. این اتمسفرایی که دور آدم معمولا شکل میگیره به طور طبیعی و ذاتی ارتباطات، چون معمولا ارتباط، دقت بکنید، نکته دارم عرض میکنم، خیلی بحثای دقیقی ها، درست حالا بعد دو ساعت سخنرانی به اینها رسیدیم و شاید خسته هم باشی، ولی بحثای دقیقیه. نوعا نیازهای ما معمولا نیازهای سطحیمون، ارتباطات سطحیمون رو شکل میده. ارتباطات سطحی هم ارتباطات فراگیر ماست، یعنی هر کدوم از ما لازم داریم بریم نون بخریم. وقتی میریم نون بخریم با صف نونوایی بایستیم، این صف نونوایی میشه بستر ارتباطی، بستر ارتباطی بر محور نون، همه دور برای نون جمع شده. خب طبعا اونجا وقتی محور ارتباط نونه، حرفایی هم که مطرح میشه ربط به نون و پول و شکم و این حرفا داره، طبعا فضا هم فضای اعتراض و گله و ایناست. خب من دو تا سه تا وقتی رابطه این شکلی برام شکل گرفت، یه جا صفحه نون بود، یه جا بازار تره‌بار بود، یه جا تاکسی صفحه اتوبوس بود، مترو بود، وقتی روابط این شکلی برام شکل گرفت، یه اکثریتی برای من تو ذهنم شکل میگیره، اکثریت توهمی، و احساس میکنم بیرون از اینا افتادن یعنی تنها واقع شدن، یعنی از جامعه جدا افتادن، احساس میکنم جامعه یعنی اینا. در حالی که جالبش اینه که همینایی که الان تو صف نون اینجوری جمع شدن گله میکنن، همینا رو شما میتونی مثلا تو نماز مسجد جمع کردن هم ببینی، همینا رو میتونی تو صف پخش کردن شیرینی شب نیمه شعبان ببینی. بعد اونجا دیگه حرف از نون و پول و شکم نیست، حرف از اطعامه. خیلی چیزای جالبیه ها، ولی اینو دائم میبینیم، اونو سال یه بار میبینیم، و این دائمه هی داره برام تکثیر میشه، یه جا، دو جا، پنج جا، ده جا. نیازهام نیازهای سطحی، ارتباطات سطحی، یا اکثریت سطحی و دروغی برام شکل میگیره. نیازهای عمیق‌ترمون ارتباطات عمیق‌تر میخواد، این رابطه یعنی همین، چون اون معمولا شکل نمیگیره ابتداءن و به ذات. بله ارتباط فامیلی، یه شامی همه دعوت، ولی مثلا فلانی داره فلانی طلاق میگیره، اوغلای قوم میخوان دور هم جمع بشن با هم فکری کنن، چند نفر اینجا جمع میشن، چند نفر میان، چند نفر احساس مسئولیت میکنن. این از اون ارتباطاتیه که کمیابه، کمتر شکل میگیره. جنس اون ارتباط اتفاقا، چون وقتی با همون آدم اونجا جمع میشی تو اون جلسه، میبینی ای چه فامیلای نخبه و آنتیکی هم داشتی، چجوره ما جمعای فامیلی و دوره شام وقتی جمع میشیم هر کدوم یه جوری میشوتن، اینجا که میشینی میبینیم این چقدر خوش ذهنه، اون چقدر خوش فکره، این چقدر بلده، این چقدر دانای. این اون عرض اصلی بنده است تو حوزه رابطه. اینا طراحی میخواد، اینا ابتداءن و به ذات شکل نمیگیره، باید شکل بدی، باید ایجاد رابطه کنی، باید ایجاد مسئله کنی. حتی بین خودمون، از خودمونم میگیم شروع کنیم، نمیگیم به بیرون. از خود که شروع میشه این هی بدنه پیدا میکنه. یکی از دوستان همین باول که بودیم هفته پیش میگفتش که از دوستانی که ما جز کادر اجرایی مدرسه تعالی بود و اولین بار بود میدیدیمش، حتی ایشون بارها دیده بود، بنده ایشون رو با این عنوان ندیده بودم تا حالا. تو بعضی جلسات ما مازندرانشون شرکت میکرد و اینا، جز مسئول اجرایی مونه. خود بنده هم سفارش کردم از ایشون استفاده بشه ولی تا حالا ندیده بودمش حضوری. بعد رفتیم دیدیم که خودشو، رفیقاشو، خانواده خودش، خانواده مادرش، اینا همه تو مدرسه تعالی مشغولن. بعد میگفتش که ما دیگه تو جمعای خانوادگی دوره هم که جمع میشیم دیگه بحث غیر نداریم، همش پیرامون مدرسه تعالیه. این میگه فلان دوره رو گوش کردیم، اون میگه فلان حرفو شنیدیم، اون میگه همش هم ایناست. میگفت خیلی برای خودم جالبه که ما جمعای فامیلیمون شده مباحثه درس. خیلی اتفاق عجیبیه ها. بعد شما میدونید این ارتباطات یه قله‌ای داره، یه دامنه‌ای داره. دامنش همون بچه‌هایی هستند که اونجا دارن با هم بازی میکنن. یه خانواده دیگه‌ایه که اونجا تصادفی توی اون مهمونی شرکت کرده. بعد جو غالب میشه و او اثر میگیره. دقیقا همین اتفاق بعدی که الان تو جمعه ماها داره میفته. که ماها یه طفیلی میشیم تو جمع ضد انقلاب، بعد ما کم کم اثر میگیریم. میبینیم همچین صفت هم نمیشه از انقلاب دفاع کرد. اینا که اینا میگن معلوم میشه که نه خیلی هم اصلا ما ساده بودیم، هرچی میگفتن باور میکردیم و هم فهم کردیم انقلاب هم همش خوب و همش قابل دفاع و اینا، اینجوری هم نیست، محکم هم حضرت آقا نباید بگیم. این آدم اینا حس کردی در خودتون یا نه؟ بنده اینا همه با گوشت و پوست و خون لمس کردم، همه اینا که میگم تجربیه، چون از بچگی در اون کسی بودم که علاقه داشتم تو فامیل. عکس رهبر انقلاب 10 سالم بود به دیوار خونه زدم، اقوامم برای اولین بار بعد اون اومدن تو خونه، بچهای همسنم وقتی وارد اتاق شدن، حالا یادم نیست عکسو کندن پاره کردن یا نه، فوشایی که دادن، تمسخرا، توهینایی که به من و عکس و خونه و همه چی کردن هنوز تو سرمه. البته اون کار باعث شد که بنده رفتم یه آلبوم خریدم، 100 تا عکس رهبری گرفتم چسبوندم، هنوزم دارم آلبومشو، و جدی‌تر شدم تو این مسیر، چون دیدم ایشون خیلی آدم خوبه که همچون آدم های بی خودی زدشن، چون میدونستم اینا بی خودن، هرزگی و فساد اینا رو که میدونستم از اینجا کشف کردم، تو رفع الاشیا و از داده، که اگه اینا رو بروی اون خب منم چه خیلی آدم خوبیه، همین که اینا اگه ازش تعریف میکنم من بزده میشدم. قرار از این که این جمع اثر میذاره رو آدم، آدم یه های اکثریتی تو ذهنش شکل میگیره، این اکثریت هم آدم رو دچار دلهره و ترس و عقب نشینی میکنه. این اکثریت رو ما با خودمون باید شکل بدیم، بعد رشدمون میده و توی جمعی قرار میگیریم. بنده این تجربه رو به کرات برام پیش اومده، خانواده ما توی این شزرهای مدرسه تعالی ثبت نام کرد، بالاخره حالا رسیدگی به بچه ها اینا، چند تا بچه رو با هم دیگه جمع جور کردن، خیلی سخت، بنده خدا نمیرسه این دوره ها رو ادامه بده. بعد هر جلسه ای که داریم برای مدرسه تعالی تو شهرستان ها، که حالا انشالله این جلسه هم مقدمه بشه که برای بخش تهران مدرسه تعالی انشالله از عزیزان استفاده بکنیم و همکاری دوستان انشالله داشته باشیم، میتونن حالا همین رابطه‌ای که گفتیم از همینجا شروع کنیم دیگه. تخصصی که دارن، مهارتایی که دارن، علاقمندیایی که دارن، اینا رو یه لیستی به ایشون بدن که انشالله همین باب ارتباط رو از همین جلسه شروع کنیم و فعالیت‌ها رو. بعد این جلسات که می‌ذاریم حالا مثلا تهران، کرج، مازندران، جاهای مختلف، خانواده که میاد، این چند بار پیش اومده، یعنی هر سری که تو این جمع قرار میگیره، جمعای خالصی که مال مدرسه تعالیه، یهو میاد میبینه آقا مثلا 30 تا خانومن، 2 تا بچه، 3 تا بچه کوچیک، شزدارم با قدرت تموم کردن. یه من خندم میگیره از اون جلسه که میام تو ماشین که میشینه. کرج برنامه داشتیم روز عید قدیر، 10 شب جلسه تموم شد، از ظهر شروع شد، 2 ظهر شروع شد، 10 شب تموم شد. ایشون من تو ماشین دیدم شروع کرد که این درسای مدرسه تعالی داره گوش میده. گفتم اثرات جلسه است، گواره من احساس میکنم من خیلی کارا میتونم بکنم. خب این طبیعت آدمه، شما وقتی با یه کسی که از خودت عقبتره نمازشو به زور میخونه، وقتی میشینی احساس میکنی هم که نمازشو میخونی خیلی جلویی، بعد ببینی یکی اول وقت میخونه با همه نوافل، تازه میفهمی چقدر عقبی. این ذات آدمه. خب رابطه وقتی بر اساس مادیات شکل گرفت میشه سبقت بر مادیات، بحث جلسه میشه پول و خونه و آرایشگاه و همه اینا. وقتی بر محور علم و دانش و رشد و معنویت و محبت و اینا شکل گرفت، تازه آدم میبینه شاید اهل. دیدین تو هیئت شما میشینین بنده شما تک و تنها تو خونه اشک اون نمیاد خیلی وقتا، همین تو هیئت که میری یه جمعی هم باشن خوش اشک، همین تا میشینی نمیدونی اصلا از اشک کجا داره میاد. تجربه کردید اینو دیگه؟ اینا محصول جمعه، خدا یک اثری به جمع داده. ید الله مع الجمع. واقعا اشک بهت میدن ها، یعنی این ادا که نیستش دیگه، میدونی گریه میکنی حزن پیدا میکنی تو خونه، هرچی بشین خود به خود روزه بخونی حسی پیدا نمیکنی، تو جمع که میای حالت عوض میشه. اینا برکات جمعه. حالا این جمع جمع مثبت، جمع منفی هم که بری به طور ناخودآگاه از جمع رنگ میگیری، نمیدونی چرا یه محبتی از دنیا افتاده تو دلت، بلکه با همین چنین جمعی نشست. اینا داشته باشه، خیلی مطالب مهمیه. مرحوم اینو بگم یه خستگی در کنیم بعد دیگه ادامه مطالب. اگه خسته هم شدید که بگید من تموم کنم، ما خسته نمیشیم، ما تا اذان میتونیم خدمت شما باشیم. بله اونجا بله مطالبی توی ایمان درمانی عرض کردیم. مرحوم آقای آسد جمال گلپایگانی از بزرگان بود، از عرفا بود. یکی از شاگردان ایشون میگه که ایشون خیلی چیز بود، هر جام که میرم به اطرافی ها میگفت فاصله بگیرید، نه با کنارم باشین با من نه، یا عقب یا جلو. یکی دو تا شاگردم کلن همیشه باهاش بودن، اونا با فاصله من میرفتن، خود اونا هم میگفتن کسی بخواد با ما بیاد باید با فاصله بیاد. یکی از این شاگردا که همیشه با ایشون بود میگه ایشون رفت توی قبرستان واجد السلام سر ظهر تابستون، گرما هوای بد بد بود، دیدم یه شعاعی داره ایشون شکل گرفته، هوای خنک، نسیم خنک و بوی عطر. نشست ایشون ذکرش رو گفت، یک ساعت یک ساعت و نیم پاشد، دیدم این بوی عطر ایشون رو گرفته، پاشد همجور قدم میزد، منم با فاصله پشت سر ایشون. خیلی داستان عجیبی، خدا رحمت کنه آیت الله ناصری، ایشون نقل می‌کردن داستان. میگه اومد یکم جلوتر یه آقایی رو دید که اون مثلا خیلی ظاهر و صلاح و اهل اینا نبود، اهل این مسائل. حالا اینم توش نکته است دیگه، جنس رابطه رو باید روش دقت کرد. گفت که اون آقا رو ایشون رو دید و یه سلام علیکی کردن، ظاهرا یه دستی به هم دادن. میگفت دست داد و رفت، خیلی آدم درست حسابی نه. میگفت دیدم که بوی عطر رفت. میگفت واسه جمالی که هم واسیدن بو کشیدن اونجا که تو ذهنمه. میگفت میشون میفهمید که میخوام با فاصله پشت. برگشت گفتش که بوی عطر چی شد؟ یعنی یه دست دادن میبره؟ یه دست دادن به کسی، به نااهل، همین حد رابطه یعنی میگیره این عنایات و برکات رو؟ حالا ببینید ما بی نماز، خب حالا باید چیکار کرد با بی نماز؟ بعد جنس رابطه رو تعریف کرد. من نباید تو اون رابطه حل بشم، من باید فعال باشم تو رابطه، نه منفعل. یه عضوی از این جلسه نشستم یه گوشه همه حرف خونه، اثر داره رو من؟ اثراتو بد داره. تو باید تعیین کنی. یه بخش از تعیین اینه که تو اکثریت اون جمعو شکل بده، این بشه تو فعلی جلسه. چرا اونا اکثریت تو شکل میدن تو میشی تو فعلی؟ حالا یه جاهای ناگزیر مجلس عروسی گرفتن، چاره نیست، اونم تازه آدم میتونه طراحی کنه چجور بره، کی بره، کی بیاد، با چه کیفیتی بره. ولی عمده روابط ما این شکلی نیست، ما ذوب کردیم خودمو توی روابط. این میشه که بی‌خاصیت میشه، من تک و تنها اینجا میخوام چی بگم، چیکار میخوام بکنم، فقط بشنم گوش بدم. چهار تا مرددم اونجا وقتی هستم، بنده اینا رو تجربه کردم تو بچگی خودم. یهو یه جوی توی جمع فامیلی شکل میگیره، 10 تا ضد انقلاب، یه آدم ما مثلا تو بچگی میادم پدر شهید انقلابی حزب اللهی راهپیمای برو رأی بده، میافتاد توی جمع ضد انقلاب، اینا فوشو دریوری به این ور اون ور میگفتن، مظلوم بنده خدا ساکت میشست نگاه میکرد، من مردد از سکوت اون تردیدم بیشتر میشد. میگفتم ببین اینا یه چیزا میگن که اینم نمیتونه جواب بده، در که اون اصلا نفس حضورش تو اون جلسه مشکل داشت. چرا قرآن میگه وقتی میبینید دارن آیات الهی رو تمسخر میکنن پاشید نشینید اینجا، فلا تقعد بعد از ذکرا، پاشو هم که حواست فهمی داره چی میگه، آیات الهی به تمسخر گرفته شده، توهین دارن میکنن، جای نشستن نیست اینجا. این صرف نشستن آثار بدی داره برای تو، برای افراد اون جلسه. خیلی اینا مهمه. خب در مورد حجاب یه بخشیش ارتباط گیری فعالانه است با قشر نیمه حجاب، یه بخشی از کاستی های اینا و انگیزه های اینا انگیزه های عاطفیه. شما میتونید این مشکلات عاطفی رو برطرف کنید تا حد زیادی. جمع‌های محبت آمیز شما میتونید اینا رو برطرف کنید. این مسائلی که الان مطرح شده بنده از خیلی قبل‌تر خیلی از اینا رو جزئیات رو خبر داشتم. گویا میگفتم گویا که کسی جدی نمیگیره. این بحث ده هشتادی ها چیزای عجیبی بنده دیدم. حالا از خوبی‌های اینا هم عجایبی دیدم، هم از مشکلات اینا. یه شبی بود سال 95 یا 96، ما هنوز تلگرام اصل کار بود توی فضای مجازی. بنده همجور شب بیخوای به سرم زده بود. اگه یادتون باشه تلگرام سری ربات داشت، یادتونه اسم ربات مثلا می‌نوشی ربات میومد بعد پیام میده جواب میداد. یه شب گفتم ما هم شب خوابم نمیاد، من گوشی دستم گفتم بذار بزنم ببینم دمد خودکشی چی پیدا میکنه. دیدم خب یه سری کانال‌ها هست روش‌های مختلف خودکشی رو یاد میده و فلان و اینا. بعد یه ربات پیدا کردم، ربات خودکشی. پیام دادم گفتم شما برای خودکشی چیکار میکنی؟ گفت من مثلا کسایی که به بن‌بست رسیدن و اینجا آرامش میدم. گفتم کسی هم نجات دادی؟ گفت فراوون. گفتم کسی هم به پیام میده؟ گفت شبیه 4-5 نفر. دختر 13 ساله بود اهل دماوند. گفت بس که خودکشی تو همسن و سلام زیاد شده دارم این کارو میکنم. گفت به کرات رفقای من خودکشی کرد. بهش گفتم من آخوندم، اگه خواستی کمکت میکنم تو این زمینا. گفت خب من از این بعد مواردو بفرستم. گفتم آره. آقا شروع کرد موارد فرستادن. دهه 80 بود که پشت سر هم می‌خواست خودکشی کنه. بعد میفرستاد برام. دختر 12 ساله 13 ساله اکثرا بچهای طلاق، این طلاقای فت و فراوون گتره‌ای که میگیرن تو خیابونا همین نتیجه‌ش. به بن‌بست رسیده، بعد عکس پروفایل شارگیه که زده، دستو تیکه تیکه کرده، گردن زده، فلان کرده، قرص خورده زیر سرمه. خب از همه جا ناامید به یه پسر رو میاره، پسرم که طمع چیز دیگه ای داره تو این رابطه، به کام رسیده نرسیده اینو کله میکنه میندازه دور. این از پدر مادر که جدا افتاده به یه پسر پناه برده، اونم که اینجور دستمال کاغذی مچاله میکنه پرت میکنه کنار، این میشه همین فت و فراوون خودکشی هایی که میشه که حالا یه مواردشو به هم داره به عنوان کشته سازی استفاده میکنه. این موزل جدیه اینا. خب ما که فقط نمیتونیم اینجا اکتفا کنیم، میگیم که من برم تذکر بدم در مورد حجاب، فلسفه حجاب رو بگم. این اصلا مشکلش یه چیز دیگه است. عمده مشکلات اینا مشکلات عاطفیه. به همون رابطه ها هم برمیگرده. به پدر مادر برمیگرده. خودشون زی حق میدونن. بابا زی حق میدونه طلاق رو، مادر زی حق میدونه. بنده اگه دستم میرسید بچهای طلاق رو جمع میکردم یه کاری براشون میکردم. یه هیئت میزدم برای بچهای طلاق. یه کانون میزدم برای اینا. هیچکی هم هیچ رقمه اینا رو به حساب نمیاره. موزلیه واقعا. طلاق آسیب جدی داره روی روح و روان این بچه. بنده حالا مقالاتی دیدم. چیزای خیلی ساده یا اصلا به حساب نمیاد. مثلا یکی از مشکلات جدی که بچهای طلاق دارن چیه؟ این ساعتایی که جابجا میکنن بچه رو پیش مادر یا پیش پدر. معمولا اینا چون از هم نفرت دارن با ادبیات تنفرآمیز هم اون یکی صحبت میکنه. بابات برات فلان چیزو خرید؟ نه بهش گفتم. نه خرید؟ همین دیگه، این فلان فلان شده. بایی به این چیزا فکر میکنه. با خودش نگفته این بچه الان چیکار کنه؟ شروع میکنه بد گفتن نمونده این بابا. خودشو دخله میکنه. باز میره پیش مادر. این نمیدونه که داره دو رکن عاطفه و تعلق این بچه رو، یکی این میزنه نابود میکنه، یکی اون میزنه نابود میکنه. و بچه اگه به یکیشون هم هیچ کی چی نگه، لاغه به یکیشون میکشه، از هر دوتا داره نفرت پیدا میکنه بر اساس یه الگوی عاطفی که یه پشوانه عاطفی که به یکیشون داره، به پشوانه عاطفی اعتماد میکنه، به حرف این به اون نفرت پیدا میکنه، به حرف اون به این نفرت پیدا میکنه. به مرور دو تا پشوانه عاطفیش میشه دو تا پشوانه نفرت. نمونه بسیار کوچیکه به اینا که عرض میکنم تو سبک زندگی ما راهکاری داره جزئی و راه گوشا همیناست. همین هم چیزای ساده. ما یکی نیومده ما یاد بده بابا بعد از طلاق آدابی داره، همینا رو رعایت کنین. طلاق میگیرین بگیرین به درک، لااقل بعد طلاق یه سری چیزا رو مراعات کنین. خیلی چیز ساده ای اینا. تلویزیون هم که مشنگه، اون که هیچی. اصلا تعطیله، اصلا چیزا رو میسازن، کارهای خوب حزب اللهی. اصلا کجا سیر میکنه؟ مال یوگسلاویه، مال ایرانه؟ ساده نمیدونه. سینما که هیچی، اون که اصلا نجاست میباره ازش، میمونه تهش خودمون، خودمونیم خودمون. به هیچ جا دلتون گرم نباشه، خودمونیم و همین مسجد و هیئت و حسینی و همینه که داریم. چرا مراجع ما در این مسائل ورود پیدا نمی کنه؟ این دیگه باید از خود مراجع بپرسید. خب ببخشید من سوالا رو بعضی وقتا مفصل جواب نمیدم، شاید یه جواب چندین سوال باشه دیگه. حالا عزیزانی که سوالشون احیانا خونده نمیشه ببخشید. الان بیشترین اعتراض کنندگان دانشجویان هستن. آیا در طول دانش آموزی ضعیف عمل نشده که مؤمنین در اجتماع کارشون سخت‌تر بشه؟ آیا نباید از استادان دانشگاه و وزارت آموزش پرورش گله که چرا فرهنگ اسلامی رو خوب ترویج نکردن؟ چرا؟ ببینید صرف گله که مشکل رو حل نمی‌کنه. حالا گله می‌کنه. ما الان طرحمون چی؟ طرحمون برای آموزش پرورش چی؟ طرحمون برای رشد معلم‌ها چی؟ این رابطه‌ای که میگم شما ببینید یه چیز خیلی چیزای ساده‌ایه. ما الان تو این تهران چند تا معلم خوب حزب الله داریم؟ ها؟ خیلی کم یا کم؟ نه کم نداریم، واقعا کم نداریم.
معلم‌ها
به درصد کار ندارم، و تعدادی مثلا فرض بفرمایید 5000 تا 2000 تا 4000 تا، تعداد کمی نیست دیگه. 50 تا 100 تا که نیستن که. اگه مثلا 20000 تا معلم داشته باشیم، شاید 4000 تا 5000 تا آدم خوبه، مؤمنه، با یه صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی پیدا بشه. غیر از اینه کی اینا رو شبکه کرده با هم؟ خب یه معلم وقتی تک و تنها بیفته توی مدرسه اثر روانیش چیه براش؟ خودش هم شل میکنه دیگه. خیلی چیز ساده‌ایه، قبول دارید اینا رو؟ یه جا وقتی این 5000 تا رو هم جمع بکنه، شما وارد جلسه میشینید، تو این ترم 5000 تا معلم حزب اللهی دارین. یه کی جرات میکنه من بگه ولی چه دبروه؟ درسته؟ این الان کی میتونه انجام بده؟ این به آموزش پرورش انجام بده؟ اصلا آموزش پرورش انجام بده خراب میشه. و بریم بهش بگیم تو رو خدا این ایده رو نگیر، تو رو قرآن این کار نکن، این بذار مال ما بمونه. همونجور که اگه اربعین مثلا دولت ما شروع میکرد را بندازه، الان همین الان با من و شما جتون ناهار 19 سفرمونو میگرفتیم که ناهار مثلا تو کدوم موقع بهمون بده. همین الان گیر بودی، یه پاسپورت گذرنامه‌اش دست دولته، این همه داستان درست میشه. اصلا دولت نه ورود پیدا کنه. این میشه آقا جمع مؤمنین، اجتماع قلوب بر محور ولایت، بر محور اهل بیت، بر محور محبت، بر محور مسجد، بر محور شهدا. شما میگید راهکار بده. بنده راهکار رو چند سال پیش عرض کردم، شاید 10 سال پیش. الحمدلله هیچ کی اینو محلت بوغ هم نذاشت براش. تو دانشگاه فردوسی گفتم، به بچه های خودمون گفتم، هیچ کی اصلا هیچ. حضرت زهرا، ببین مثال رو ببینید، ببین فکر کنید، ببینید چقدر کار میشه که. این یه نمونش. حضرت زهرا سلام الله علیها، این بزرگوار خانومی بوده دیگه، بعضی چیزا رو باید با اینکه تعجب انگیزه بگم دیگه. میدونید حضرت زهرا خونه شون با مسجد پیامبر چند فاصله داشت؟ رفتید مسجد پیامبر دیگه؟ منزل امیرالمومنین حضرت زهرا کجاست؟ الان داخل مسجد، پشت قبر پیغمبر اکرم. فاصله اش تا مسجد پیغمبر چی بوده؟ یه قدم بوده. اصلا در خونه امیرالمومنین به مسجد باز می‌شده که همه درا رو بسن غیر از این در. حضرت زهرا در نماز جماعت مسجد شرکت می‌کردن؟ اینو می‌کردن؟ نمی‌کردن. یه نکته، همین حضرت زهرایی که تو همین مسجدی که نمازشو پیغمبر میخوند و شرکت نمیکرد، چرا من نمیدونم؟ ببین بپرسی آن زنو نرم مسجد، من نمیدونم، من بلد نیستم اینا. شما نمازشو برو، مسجدو برو. همین ایشون که شرکت نمیکرد، هفته ای یک الی دو بار طبق نقل‌های مختلف تاریخی جماعتی رو راه مینداخت همراه خودش پیاده روی تا قبرستان احد، روایتگری شهدای احد میکرد حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع. شما روایتگری شهدا کدومتون خانم دیدی توی مناطق عملیاتی راهیان نور؟ خیلی عجیبه. این چه همو پرتیم، چه ظرفیت رو داریم حروم میکنیم. شما توی این شهر تهران جمعه به جمعه پیاده روی به سمت بهشت زهرا را بندازید، تهران چی میشه بعد یه ماه؟ یا کلا بعد جامعه جمع میشه، یا جمهوری اسلامی سقوط میکنه. من که هیچ کار نمیتونم بکنم، یا باید همه اسمو قتل عام کنم. شما کاروان کاروان جمعه ها جمعه صبح از این مسجد سعادت آباد دو تا اتوبوس سه تا اتوبوس داره میره به زهرا، بعد ترافیکی که شکل گرفته، بعد بشین برنامه‌ریزی کنین روایتگری شهدا، 50,000 نفر نشستن که آره قبر مثلا ابراهیم هادی صیاد شیرازی، این همین نمایی که این صحنه داره اصلا آدم میلرزونه. بعد همین شماهایی که الان افسرده ناامید مدرسه دیدین، خانواده دیدین، خیابون دیدین، اگه رفتین اونجا برگشتین چه حسی پیدا می‌کنین؟ همین هم کلمه رو می‌خواستم با همین لحن، شیر میشیم. خدا خیرتون بده. خب این اتفاق چرا نمی‌افته؟ این چقدر هزینه داره؟ اینا میشه فکر، ایده. یه دو مثقال فسفر مغز اگر سوزونده بشه، حضرت زهرا سلام علیها بدون هیچ امکاناتی بعد از اون تربت اون شهدا تسبیح درست کرده، نمادسازی که میشه که وقتی که شهدا رو ببین، یکی از چیزایی که قشر خاک سیر اصلا نه اینکه جذب میکنه، جذب کرده، بلکه چه بسا قشر سیاه هم تو یدی جذب کرده. شهدا، شما تو تشییع حاج قاسم کسایی میدیدی که اینا فحش میدادن به نظام، دیدید یا ندیدید؟ اون چیکار میکرد تشییع حاج قاسم؟ گریه میکرد، ناراحت بود. بعضی از بنده تو اقواممون داشتم کسی که به نظام توهین میکرد، بعد شهادت حاج قاسم انقلابی شد. انقلابی شد، خیلی عجیب بود، هیچ کی باورش نمیشد. خب اینا ظرفیت شهداست. آقا شهدا کار میکنه. شما تو همین شهید آرمان علی وردی رحمت الله علیه، شما دیدین خانم بد حجاب گریه میکرد پشت ماشین آرمان علی وردی. اینا چیزای عجیبیه، اصلا با منطق ما قابل حل نیست. شهید یه کاری، اصلا شهید حیثیت دیگه‌ای داره، جایگاه دیگه‌ای داره، ظرفیت عجیبی داره. کتاب شهید چاپ میشه، میشه کتاب پرفروش. مقبره شهدا، شهدای گمنام، اصلا معنی اسمش چیه؟ میشه پاتوق، میشه محور. شما همین شهدای گمنامی که این جایی که نزدیکن، حالا نمیگم به زهرا، از شرق غرب نمیدونم اینجا نزدیکترین مقبره شهدا کجاست؟ همین بغل. چقدر راهه؟ 100 متر. شما یه روز در هفته پیاده روی از مساجدتون داشته باشین به اینجا، چه اتفاقی میفته؟ اصلا سیمای این شرق غرب عوض میشه. اون وقت به جای اینکه شما تو خیابون راه برین دلتون خالی بشه، یکی دیگه تو خیابون راه میره دلش خالی میشه. درسته؟ فتح قلم رو احسن. همین دسته ای که از دانشگاه امام صادق راه میفته روز تاسوعا عاشورا، دیدم بعضی توییت میزنن، طرف نمیشه، من اصلا فکر نمی کنم تهران یه چادری داشته باشه، اصلا ترسیده بودن بعضی. یه گوشه تهرانه، یه هیئت تهرانه. ما باید تظاهرات بدیم، باید نشون بدیم. هر کی تو خونه خودش مؤمن حزب الله مذهبیه، باید کف خیابون. خب شما که معمولا سر کار نمیرید، سر کار برید، با نامحرم خیلی در ارتباط نیستین، کارهایی که میکنین کارهای اونقدر ظهور و بروز دار نیست، باشگاه نمیرین، پارک نمیرید، خب کجاها باید این جمع شماها رو دید؟ کجا باید با شما ارتباط برقرار کرد؟ پاساژ هم نمیرید. چقدر دیگه خوبی شما، خوش به حالت همسرانتون که. خب یه سری از این سوالات موند، ببخشید که نرسیدیم انشالله. حالا ما هم واقعا توانمون محدوده، هم در خودمون چیز شایستگی نمی‌بینیم برای کاری، هم توانمون محدوده. انشالله که حالا به عنایت الهی با نظر لطف امام زمان انشالله بتونیم کار بکنیم. این زحمت این اسما و کارها و اینا رو انشالله عزیزان بکشن و انشالله بشه که یه ارتباطی. من واقعش این بحثای رابطه رو که گفتم فکرم نمیرسید که آخرش همچین بهره برداری بکنم، یعنی اصلا برای اینجا نگفتم، آخرش دیدم که میشه بالاخره تنور داغ میشه، اینم چسبون از همین رابطه میشه استفاده کرد، که فعلا ما خودمون میتونیم یه هسته ارتباطی شکل بدیم انشالله. همین ظرفیت که همین جمع داره یه موتوری را بیفته، یه فعالیتی شروع بشه تا انشالله کم کم گسترش پیدا کنه. ما که دوست داریم میگن وقت سالن تموم شد،
سلام.
بله. سلامت باشینش. یه دعای فرجی بخونیم، انشالله امام زمان عنایتی بکنن، توجهی بکنن و انشالله با نظر لطف و دعای امام زمان انشالله این سیاهی ها و کدورت ها و قصه هایی که این روزها به دل ما هست و این مشکلاتی که هست انشالله برطرف بشه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه محضر نورانی امام زمان صلواتی هدیه فرمود.